أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه سيما بقية الله في العالمين وعن عباده مجمعين إلى قيام يوم الدين. أمر چهارم، نسبة بين أمر وطلب. اقوالی در این زمینه وجود داره در نسبت بین امر و طلب، البته فرقای ریزی دارن بعضیش با هم دیگه، یعنی بعضی ها امر و طلب رو یکی میدونن، بعضی ها یکی نمیدونن. حالا ببینیم اون اقوال من اجمالا خدمتون عرض کنم تا به بحث بعدی برسیم، و بحث بعدی مقدمه میشه برای دوتا مبحث عمیق‌تر. امر رابع در نسبت بین امر و طلب، قول اول اینه: امر مطلق الطلبه، امر مطابقیت داره در معنا با طلب، مطلق الطلب میشه. این حرف مورد اشکال واقع شده، مرحوم اصفهانی ایراد کردن، ایرادشون هم به جاز فهمدن. امر خاص از مطلق الطلبه، مطلق طلب شامل اون طلبی که در نفس مولاست قبل از انشائش میشه. شما یک طلبی در درون نفس دارید، یا در مولای شرعی یا در موالی عرفیه، طلبی که در نفس مولاست قبل از انشاءش بهش طلب میگن. اما امر اختصاص داره به طلب منشأ. این نحوه ایراد مرحوم اصفهانی اول کار از این جهته که میفهمند ببینید اخصیت داره امر نسبت به طلب. هر طلبی رو امر نمیگن، امر مطابق با مطلق و طلب نمیشه، طلب خاصه. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، تعبیرشون هم اینه که ظاهر از اطلاقات عرفیه اینه که کسی که قلبن اراده کرد بهش نمیگن امره، اراده کرده، اراده قلبی است، اینو بهش نمیگن امره، میگن اراده ولم یامر. ببینید طلب توش بوده، اراده هم توش بوده، بهش میگن اراد اما امر نکرد، اراده ولم یامر. پس از این جهت ظاهرش اینه که باید بگیم امر مطلق و طلب نیست. این از این. قول دوم، فرمودن امر طلب بالقوله، و مرادشون ببینید از اون حسه خاصه طلب، طلب قولی بوده. این حرف دقیق تر شد از حرف اول. اول میگفتن امر مطلق و طلب اون قائلی، اینا میفهمن امر طلب قولی است. به وجوهی هم استدلال کردن، یک وجه اجماعاتیه که ادعا کردن و یک وجه هم آیه شریف است. اما اجماعات، گفتن اجماعاتی ما داریم که امر طلب قولی است. این تو کلمات قدماست، این حرف مورد پذیرش نیست. ببینید اجماعاتی که اینا ادعا کردن که امر طلب قولیه با تعریف هایی که ذکر شده تنافی داره. اینجوری نیستش که اجماعی از ناحیه لغویین یا از ناحیه اصولی بل این امر قائم باشه. و یه اشکالی هم که گفته شده اینه که اگر عرف بحث لغوی عرفیه، اگر عرف خلاف این اجماعات شما بیاد بگه، اجماعاتی توی با حجت نیستش که. شما هزار تا اجماع هم که درست بکنید، اینجا اجماع حجت نیست. شما اگر عرف بر خلاف این اجماعات بگه، میتونید به نظر عرف متمسک بشید، یا ما استثار عرفیمون اینه، شما میگید اجماع یعنی لغویین و اصولین اینو گفتن، اینجور اجماع که توی باب حجت نیست. بعدم گفتن که لعل اونایی هم که جزو مجمعین بودن، مرادشون فقط طلب بالقول نبوده. حالا البته هر کسی به صدیقه خودش اشکال میکنه، بعضی ها میگن خصوص طلب بالقول نبوده و مطلق طلب بوده که این قول قبول نکردیم، مرحوم اصفهانی هم بهش ایراد گرفتن. بعضیشون میگن طلب بالقول به خصوص نبوده، یعنی بازم تقلید باید بخوره. از اینجا این حالا میرسیم به قول سوم، چون بعضی ها میگن طلب بالقول، بعضی ها میگن نه طلب منشأ، حالا بالقول باشه به امر غیر قول، چه خصوصیتی داره که شما میگید طلب بالقول حتما در امر باید بالقول بوده باشه؟ نه خیر، اگر بالقول نبوده باشه به امر دیگه هم اظهار بشه، اونم طلب هست. اینم از این. وجه دومی که اینا بهش استشهاد کردن آیه شریفه است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تقریرش اینه که فرمودن که امر خدا وقتی ارادهش تعلق به چیزی بگیره با قول کن اظهار میشه و صورت میگیره، امر با قول کنه. پس بنابراین امر فقط وقتی است که مبرزش قول باشه. ببینید مبرز رو منحصر در قول کردن. چرا؟ چون آیه شریفه فقط انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر کجاست؟ وقتی که با کن ظاهر میشه. اینجا هم استدلال به این آیه شریفه کردن که علی الظاهر این آیه شریفه در طبق تفاسیری که هستش و کلامی که از امیر المؤمنین صلوات الله علیه هست، مراد از کن طلب قولی نیست، مراد قول کن که نیستش، که روایتی که از امیر المؤمنین آوردم تو جزده ملاحظه بفرمایید اونجا داره که انما یقول لما اراد، لما اراد کونه کن فیکون، لا به صوت یقرع ولا به نداء یسمع و انما کلامه فعله. ببینید این جمله امیر مومنان صلوات الله در نهج البلاغه است. این که میگیم کن، صوتی که کوبیده باشه صوت کوبنده نیست، نه اون ندایی که شنیده میشود نیست، صوتی که در گوش انسان کوبیده میشه استماع میشه در گوش انسان اینجوری نیست، صوتی و ندایی نیست. انما کلامه فعله. پس این که فرمودن کن، شما نباید بفهمید این طلب قولی است، مراد این نیست اصلا، مسئله چیز دیگه ای. این الان به هر حال این قائل الان اومده گفته امر چیه؟ طلب قولیه، طلبی که با قول ظاهر میشه، استشهاد به این آیه شریفه کرده. یعنی این آیه شریفه رو چی اومده گرفته؟ مستشکل، مستدل. مستدل داره چی میگه؟ میگه که اون طلبی که قول کن توش بوده باشه، یعنی لفظی بوده باشه، طلب بالقول، ما میگیم اینجا اصلا بالقول نیست. وقتی که بالقول هم شاید اونها رو طلب باشه، یعنی امرش هم فرق میکنه، همونجوری که کنش فرق میکنه امرش هم فرق میکنه، امرش هم ماده امر نیست، بعد دوبرش فرق میکنه. علی حال استشهادی که هست اینه که این فرق قضیه لفظیه نیست. تو امره انما امره اذا اراد شیئا، یعنی این قضیه لفظیه نیست، قضیه ماده امر و لفظ کن و این حرفا نیست که بگید ماده امر با کن میاد به این آیه شریف استدلال بکنید. این آیه شریف اصلا مربوط به یک مقام دیگه، یه مربوط به ماده امر دلالت بر کن نیست. بعد این هم از این فرمایش میرسیم به قول سوم. قول سوم اینه که ماده امر طلب منشأ دیگه، اینجا مقیدش به قول نمی کنند. اگر طلبی منشأ شد این میشه ماده امر. امر یستق عرفن بر اون چیزی که خلاصه انشاء بشه، طلبی که انشاء بشه، حالا میخواد به قول بوده باشه، به اشاره بوده باشه، به کتابت بوده باشه، و همه اینا رو شامل میشه. این هم قول محقق اصفهانیه که فرمودن، البته در نهایت الدرایه این حرف مورد پذیرش هست و خوبه. قول چهارم، قول چهارم اینه که ماده امر وضع شده برای طلبی که منشأ از غیره. این قول رو آقای خویی جا فرمودن، قبلا هم یادتون بوده باشه ما بهش اشکالی کردیم، قبلا بهش اشکالی کردیم، گفتیم این قول مورد پذیرش ما نیست. این قولی که طلب منشأ از غیر بوده باشه این مورد قبول نیست. طلب عرضم به حضورتون که چه از خود انسان بوده باشه، چه طلبش، طلبیه که نسبت به خواسته خودشه، طلبی داره نسبت به فعل خودش، طلب از دیگری بیشتر اونجا طلب میشه. اما اونجا قبلا استشهاد کردیم که نه، طلب مطلقه، منحصر در اونجایی که طلب از غیر بوده باشه نیست. قول پنجم، مرحوم محقق اصفهانی در رساله طلب و اراده یه حرف جدیدی اومدن فرمودن. تو این حرف جدیدشون بیانشون اینه، فرمودن طلب مظهر اراده است قولاً و فعلاً. ببینید چقدر فرق میکنه وقتی که شما میاد میگید طلب اراده مظهر است، اراده که اظهار شده باشه بهش میگیم طلب، طلب میشه همون اراده، منتها یک نوع اراده خاص. مثل اینکه مثلا اینجا فرمودن که ماده امر طلب منشأه، یعنی همون ماده امر همون طلب شد، اما چه نوع طلبی؟ طلب خاص. اینجا محقق اصفهانی وقتی که اومدن طلب رو عنوان گرفتن برای اراده مورد اظهار، ما میگیم اینجا بلا حاضر امر با طلب دوتا میشه. چون بحث ما اینو یه توجهی بکنید، من تو عنوان بیشتر بعد اینو بگنجونم که حالا انشاءالله تو عنوانم درست روشن باشه. ببینید ما صحبتمون سر امر و طلب بود. وقتی که اومدن گفتن طلب اصلا با اراده فرق داره، ما اومدیم میگیم امر اراده است. وقتی گفتن طلب با اراده فرق داره، تفاوت بین امر و طلب پیش میاد. چرا؟ امر، ما امر رو گفتیم اون اراده ایه که بالغ به حد فعلیته، اون اراده مظهره است، اراده منشأ است، امر اون اراده هست. شما دارید میگید طلب با اون اراده چیه؟ کاملا جداست، اظهار اون اراده است، نه اراده اظهار شده. ببینید اراده یه صفته، یه وقت میگید که صفت اظهار روش میاد و حقیقت امر میشه چی؟ میشه اراده. اما چه نوع اراده ای؟ اراده ای که صفت اظهار به خودش بگیره. اما یه وقت میاد میگید که نه، طلب اصلا کاری به اراده نداره، اظهار اراده رو ما بهش میگیم طلب. اظهار شیء غیر از خود شیئه، اظهار شیء غیر خود شیئه. یه وقتی که شما میگید امر خود اراده است، اراده چه نوع اراده ایه؟ طلب خود اراده است. چه نوع اراده ای؟ اراده ای که اراده خاص است. اراده خاص میگید طلب است. اما یه وقتی که میگید نه، اصلا اراده نیست طلب، اظهار اون اراده است، نه اراده خاص باشه. وقتی گفتید اظهار اون اراده است، اظهار اراده غیر از خود اراده است. اظهارش با چیه؟ یا با قوله یا با فعله. ببینید اظهار غیر خود اون میشه دوتا حقیقت جدا. این هم قولی که مرحوم اصفهانی آوردن. ما به این قول عرضم حضورتون که یه ایرادی نوشتیم تو جزوه که طلب مظهر اراده نیست و به اون قول و فعل اطلاق نمیشه، بلکه طلب خود اراده است. امر همون طلب میشه و خود اراده است، اما اراده ای که مظهره بوده باشه. این از این بیان. قول ششم، قول ششم گفتیم این همون عینیت طلب و اراده است که قبلا ذکر میکردن، اما به بیان دیگه ای، بیان دیگه ای که عرض میکنیم به خاطر اینکه در قیودات فرق میکنه. چون ما یه مسئله امر داریم، یه مسئله طلب داریم، یه اراده ای هم جز ذکر شده. میگیم امر اون اراده بالغ به حد فعلیت، اراده مظهر است، طلب هم همون اراده مظهر است. طلب رو هم همون گرفتیم. قال به قول اول میگفت امر عین طلبه، امر مطلق طلبه، سواء اون شم نمیون شم. ما گفتیم که نه، امر همون عرضم به حضورتون که اراده است، اما اراده مظهره، و طلب هم همون اراده مظهره است. این میشه قول هفتم. چون طلب رو هم نمیاد یه امری بگیره جدا از اون اراده یا اراده خاص، میگه طلب هم همون اراده مظهره است. یعنی اگر یک کسی یه خواهشی داشته باشه، اراده‌ای داشته باشه که اینو خیلی دقت کنید، اینو ابراز نکنه، میگن طلب نکرد، میخواست اما طلب نکرد. این خواستن اول معنی اراده است، اراده داشت اما طلب نکرد. پس امر همون طلبه، هر دوشون میشن اراده مظهره. یعنی وقتی که شما یه خواهش، یه چیز درونی، اراده درونی دارید که اظهارش نکردید، میگن امر نکرد، طلب هم نکرد. پس امر و طلب این همه، اما فرق داره این قول با اون قول اول که میگفتیم امر این طلبه. تو اونجا میگفتن طلب همون اراده درونی هم شامل میشه، چه طلب بکنه، چه طلب اظهار بکنه، چه نکنه. طلب رو اهم میگرفتن از اون چی که اظهار بشه یا نشه. در قول هفتم قائل به عینیت امر و طلب شدن و در هر دو قید اظهار رو دخیل کردن. تو قول اول تو هیچ کدوم قید اظهار دخیل نبود، تو قول هفت ششم هر دو درش قید اظهار دخیل بود، ولی از جهت اتحاد طلب و ارائه امرش هر دو شبیه همه، یعنی همون طلبه. قول اول هم گفتم همون طلبه، اما فرقش چی بود؟ فرقش این که در قول اول میگفتن امر همون طلبه، چه اظهار بشه چه اظهار نشه. در قول هفتم میگن امر همون طلبه و اون هر دو اراده مظهره است. اگر اظهار نشه بهشون نه امر میگیم نه طلب. لذا اگر اراده داشته باشید که این رو اظهار نکنید، ما چی میگیم؟ میگیم که این نه امر کردش نه از ما طلب کرد. تو طلب نکردی؟ یا آقا من تو دلم بود. آخه تو دلم بود فایده‌ای به حال ما نداره، باید اظهار بشه. ولی هم که تو دل شما بوده باشه به تنهایی خلاصه کفایت نمی‌کنه. بله طلب هست. از که تو این جهت امر اینه، طلب شبیه قول اوله، ولیکن قائل ها مبانیشون با هم فرق داره. یعنی اونجا امر رو عین طلب گرفت و طلب رو مطلق و طلب، چه اظهار بشود چه اظهار نشود. در قول ششم امر رو عین طلب گرفت اما گفت طلب چیه؟ فقط اراده مصدر است، اون که اظهار نشده طلب نیست. اینم قول ششم. ببینید قبلا این بحث رو داشتیم توی جا تو جزوه‌مون و اون این بود که اومدن فرمودن که طلب از غیر رو امر حساب نکردن، طلب از فقط غیر منحصر کردن در طلب غیر، طلبی که در امر خود انسان بوده باشه رو طلب حساب نکردن. در حالی گفتیم انسان طلب‌های درونی هم داره، اون با قبلا یه بار بحثش رو کردیم تو مباحث سابق بود که حالا باید نگاه کنم انشاءالله خدمتتون پیدا کنم. قبلا ما گفتیم که امر مطلق امر طلبی است که ام از طلب از نفس بوده باشه یا طلب از غیر، هر دو رو شامل. بله اونی که تو درون نفس گفتیم اراده است، وقتی اظهار بشه اراده میشه طلب. بله بعد دیگه ما هم میگیم اراده مظهره. فرق قول اول و ششم تو چی بود؟ اون میومد میگفتش که طلب، چه طلبی بوده باشه که اظهار بشه چه نشه. قول ششم این همین رو میگفت، میگفت امر این طلبه، ولی که هم میگفت طلب چیه؟ اراده مظهره است. فرقشون تو این بود، قول ظاهرش یکیه و هر دو میگن آقا امر این طلبه، اما اینا فرق میکنن قائلینشون با اینکه هر دو یه صورت داره. علتش چیه؟ برای اینکه یکیشون طلب رو اهم میدونه از اظهار و عدم اظهار، قالب قول ششم طلب رو اراده مظهره میدونه.
ایمانی که در قول نادر هست
نه ببینید مختص کردن، از یه جهت دیگه مختص کردن، یعنی طلب از دیگری رو فقط بهش میگن امر. نه تو ماده امر، امر رو میگن منحصر در طلب از دیگریه. یعنی اگر ما از خودمون مثلا تو مورد درون نفس که اونو ما مورد نقض بهش زدیم، یادتون باشه قبلا اینو بحثشو کردیم، ما اگر از دیگری بخوایم چیزی رو بخوایم اونو فقط بهش میگن امر، طلب از دیگریه. اما اون چی که نسبت به خودمون هست اون رو بهش دیگه امر نمیگیم. بعد شاید به همین آیه تمسک کردیم که نما امرونا، گاهی وقت اصلا خود همین به عنوان امر هم میشه اطلاق بشه. در خود انسان نسبت به خودش این ولو به حسب ظاهر، سلام علیکم، به حسب ظاهر این عرضم به حضورتون که طلب از غیر نیست، ولیکن انسان گاهی وقتا خودش رو مأمور میکنه به امری، من خودم رو مأمور میکنم، یعنی که وقتی مؤید میکنم خودم رو مأمور به امر میکنم. این امر در اینجور موارد صدق میکنه. گاهی وقتا یک طلبهای درونی از خودم دارم، خودم از اصلا فرض بفرمایید مثل این که حالا تعبیرش کم به کار میره توی اینجور موارد، اما مثل این که خود مغز داره دستور میده به اعضای بدن، خودش داره خودش رو مأمور میکنه به امری. متا اینکه مأمور میکنه به امری، اگر همون موقع بخواد اجرا کنه بعد اینو به کار نمیبلد معنیشو، اما تو جایی که نه برای خودش امری میاره، این منظورش اینه که چیه؟ مادهش اطلاق میشه، یعنی همه اینه که مثلا خودش این کار رو باید بکنه، یعنی یک بایدهایی رو برای خودش داره ذکر میکنه. تو اینجور موارد امر اطلاق میشه، امر یعنی هست، یعنی مقیدی نداره برای این موارد، شامل این موارد هم هست که داره این فرماشه‌های خویی قبل نازک شده هست. بحث ما میرسه به عرضم به حضورتون که بحث پنجم که تطابق معنای حالا طلب و اراده است. اینجا بحث ما بین امر و طلب بود، حالا بریم سراغ طلب و اراده که ببینیم اینا با هم تطابق دارن یا نه. دو تا امر اساسی هست، دو تا مسلک اساسی هست. مسلک و محاوله اولا اتحاد معنی طلب و اراده است، محاوله ثانیه اختلافشونه. و در اختلاف طلب و اراده چهار تا قول داریم، چهار تا قول رو ذکر میکنیم بعدن: قول محقق اصفهانی، قولی که مختاره، قول محقق ناینی، آخرین قول که قول چهارمه، میرسیم به قول اشاعره که قائل به کلام نفسی شدن. تو بحث طلب و اراده از اینجا که اشعار قائل به کلام نفسی شدن، دو تا بحث باز میشه. یکی این که مسئله اراده تکوینی یه چیه که اینا این مسئله رو پیش کشیدن تو بیانشون، این یه بحثه. یکی هم مسئله جبر و اختیاره که اینا پیش کشیدن تو کلماتشون، یعنی تو قول چهارم بحث خلاصه باز میشه. این بحث از چه جهت بوده؟ بحث ما، بحث قبلی ما، چهارم ما امر و طلب بود، بحث پنجم طلب و اراده بود. تو قول چهارم از محاولاتی که از اون مسلک هایی که قائل بودن به این که طلب و اراده دوتا هستن، قول چهارم قول اشاعره بود و یه حرفایی زدن که باعث شدن ما دوتا تنبیه بیاریم. این دوتا تنبیه، دوتا تنبیه فلسفی بود، دو تا تنبیه اعتقادیه وارد در علم اصول شده. یک تنبیهش مربوط به اراده تکوینی است که بحث بسیار مهمیه، که اراده صفات خداست، صفات ذاتی است، صفات فعلیه. یه بحث دیگه چیه؟ بحث جبر و اختیاره که اینم از بحث‌های مهم اعتقادیه که سر زبون خلق الله هم افتاده. این دو تا بحثه که حالا ان شاء الله باشه برای بعد. صلی الله علی محمد.